دیدگاه ها. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته دیدگاه ها به یک پرسش قدیمی می پردازیم، به پرسشی که از دوران روشنگری به بعد و در چند قرن اخیر اول ذهن اندیشمندان و شهروندان کشورهای غربی را به خود مشغول کرد و سپس با شکلگیری جنبش‌های ضد استعماری و ضد استبدادی در کشورهای پیرامونی معروف به جهان سوم یا نیمکره جنوبی یا کشورهای عقب نگاه داشته شده یا جامعه های در حال رشد در برابر اندیشه‌وران و مردمان این کشورها بیش از پیش قرار گرفت. این پرسش که آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ آیا یکی را بر دیگری میتوان یا باید برتری داد؟ یا برعکس، یکی بدون دیگری ممکن نیست؟ و اگر برای توسعه جامعه بنابر اولویت دادن یکی بر دیگری است، چرا آزادی بر برابری مقدم است؟ یا چرا برابری بالاتر از آزادی می نشیند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش ها در مناظره‌ای با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ، و جمشید اسدی، استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. آقای مهدی، تا اونجا که به امر توسعه جامعه برمیگرده، از دیدگاه جامعه شناسانه شما رابطه آزادی و برابری یا آزادی و عدالت چگونه است؟
ابتدا باید اشاره کنم که این مفاهیم همسنگ و هموزن نیستن. آزادی بیشتر مقوله اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است، در حالی که برابری بیشتر مفهومی اجتماعی و اقتصادیه. اگرچه عدالت هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی به کار گرفته میشه، بیشتر تعریفش فرهنگی و دینی است و سنجه‌ایه که با سابقه تاریخی بیشتری از دو مفهوم دیگر در نظر گرفته شده و نباید به عنوان معادل دقیقی برای برابری به کار گرفته بشه. میدونم که اساس این بحث امروز متکی بر تقابل سرمایه‌داری سوسیالیسمه، ولی باید در تقابل آزادی و عدالت متوجه باشیم که هر یک از این عناصر در این نظام‌های سیاسی با تعاریف خاص خودشون میتونن حضور داشته باشن. اما به طور مشخص اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم، انسان بدون آزادی مفهوم انسانی خودش رو از دست میده. در آزادی است که انسان خلاقیت و خودمختاری خودش رو به دست میاره، بروز میده و سرنوشت خودش رو رقم میزنه. به طور مشخص بدون آزادی سیاسی و ساختاری که بتواند توانمندی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرد را تضمین کنه و گسترشش بده، جامعه پتانسیال انسانی خودش را از دست میده و دچار رکود میشه، حتی اگر این جامعه ثروتمند باشه. شما امروز عربستان سعودی رو و حتی بیشتر کشورهای نفخیز رو در خاورمیانه از جمله ایران رو در مقابل خود دارید که همشون از کمبود آزادی به درجات مختلف رنج میبرن. ثروتمندترین این کشورها که عربستان باشه، کمترین آزادی رو داره و بیشترین رکود سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو هم در اونجا شاهد هستیم. آنچه که مهمه سرمایه انسانی است، کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها میزان انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و حتی توسعه اقتصادی شبیه همه. آنچه که اونها را از هم متمایز میکنه عملا تفاوت معنادار سطح رفاه آنها در میان شهروندانشون با یکدیگره. سرمایه انسانی در واقع بدون آزادی سیاسی و فرهنگی امکان رشد و بروز اقتصادی هم نمییابه.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا شما لطفاً به همین پرسش از دیدگاه اقتصاددانانه خودتون پاسخ بدید.
خواهش میکنم. اجازه بدید اول پیش از نگاه اقتصادی نگاه فلسفی رو نسبت به این مسئله بیان بکنم. خیلی خوشحالم که جمع‌بندی آقای مهدی بزرگداشت آزادی بود. البته باعث شگفتی نیست با شناختی که از ایشون دارم. اما برای این که مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، اگر ما آزادی رو بنیاد بشریت، بنیاد فضیلت انسان و جامعه آزاد بدونیم، آنگاه نمیتوانیم منکر به وجود آمدن نابرابری بین انسان‌ها باشیم. فرد یعنی نابرابر، یعنی متفاوت. کسی نمیتواند فردیت خودشو به دست بیاره بجز آزادی، و این که با آزادی بخواد فردیت خودشو به دست بیاره، یعنی به ناچار ویژگی‌های میابه که اونو متفاوت از دیگران میکنه، و اون همون است که در نزد بسیاری به عنوان نابرابری گفته میشه. ببینید، اختلاف از همون قرن 18 شروع شد، زمانی که روشنگران در مورد این قانون بسیار بنیادین حقوق طبیعی صحبت کردند. جانمایه حقوق طبیعی چی بود؟ که گفتن انسان برابر زاده میشه. خب باید متن این صحبت رو دید، منظورشون چی بود انسان برابر زاده میشه؟ تا پیش از آن انسان برابر زاده نمیشد. اگر شما از یک در یک خانواده فئودال به دنیا میمدید یا در یک خانواده دهقان، البته صرف معنی زیباتری است، دهقان در نزد ما ایرانی ها معنی دیگری دارد، یعنی حالا رعیت شاید بیشتر این معنی رو متبادر به ذهن شنونده بکنه. به هر حال اگر در پیش از دوران روشنگری کسی از در یک رده خاصی زاده میشد، همونطوری بزرگ میشد. جانمایه این آموزه حقوق طبیعی چه بود؟ که خیر، بذارید کنار در آن خانواده و رده اجتماعی که بشر به دنیا آمده است، بشر آزاد و برابر به لحاظ حقوق به دنیا میاد. خب این به ویژه در دوران انقلاب فرانسه و اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند، جانمایش همین بود که اونو به مراتب به شکل دیگری بیان کرد. اما وقتی حکومت انقلابی رشد میکنه، حالا به زبان امروز میتونیم بگیم وقتی چپگرایی و رادیکالیسم رشد میکنه، قبل از آن که دوران ترور در فرانسه آغاز بشه، که خب حالا وقت نیست که من این دوران رو توضیح بدم، یک اعلامیه دیگری منتشر میکنن که بعدش قانون اساسی بر اون مترتب میشود، که یک برداشت دیگری از حقوق طبیعی میکنن، و آن این است که به لحاظ طبیعی بشر برابر است همیشه. خب چنین نیست، ما به لحاظ حقوق برابریم. فرق این دوتا، فرق این است که در پرسش شما نهفته است، فرق آزادی و برابری. امیدوارم فرصت باشه در سوال دیگه به این پاسخ بدم. تمام گرگاه مسئله در تفاوت این دوتاست.
خیلی متشکر آقای اسدی. مهدی، ممکنه گاهی وقتا یه گزینش لازم بشه و در اون موقع است که کار سخت میشه. در اون موقع از نظر شما آزادی بر برابری مقدمه یا آزادی بر برابری مقدمه؟
ابتداعا در هم واکنش به در واقع هم پاسخ به شما، هم واکنش به بحث فلسفی رو که آقای دکتر اسدی باز کردن، باید عرض بکنم که گزینش همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت به میزان‌های متفاوت، بستگی به میزان رشد جامعه، میزان سواد کشور یا مردمانی که انتخاب میکنن، همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت در آینده و امروز هم وجود داره. ولی به طور مشخص‌تر اگر در رابطه با ایران مثلا صحبت بکنیم، اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران رو همواره در مقابل این بحث قرار دادن که اولویت باید کدوم باشه، روی کدوم باشه، اقتصادی، توزیع ثروت، توزیع امکانات و عدالت اقتصادی، یا اینکه باید روی رشد اقتصادی و تاکید بکنیم بدون اینکه توجه به نابرابری‌های اجتماعی داشته باشیم. به نظر من این مسئله بدون توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، قدری گفتگو رو در همون فضای انتزاعی یا فلسفی نگر می‌داره و مصداق‌ها رو در نظر نمی‌گیره. از نظر من این آزادی و برابری که شما به کار بردید، اگر در همون جهت به کار ببرم، هر دو لازم و ملزوم یک دیگرن و به طور دیالکتیکی هم با هم مرتبط هستن. وجود یکی بدون دیگری اصلا ممکن است، ممکن باشه ولی کافی نیست و اگرم رخ بده نمیتونه متضمن توسعه پایدار، آزادی، عدالت و یا برابری باشه.
بسیار خوب.
به نظر من در حالی که بدون رشد اقتصادی امکان توزیع امکانات مناسب وجود نداره، در صورت عدم توزیع امکانات عادلانه برای اکثریت جامعه، امکان رشد اقتصادی هم کاهش میابه و به نابرابری های میانجامه که خود اختشاشات اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه. اون چیزی که آقای اسدی بهش در رابطه با انقلاب ها اشاره کردن، البته انقلاب ها همه چپ نیستن، انقلاب های راست هم ما داریم. در واقع خیلی من با این واژه ها راحت نیستم که ما انقلاب ها رو به چپ و راست تقسیم بکنیم. به هر حال انقلاب ها برای دگرگونی یک سامانه اقتصادی یا یک سامانه سیاسی به سامانه دیگری که اینجوری ما امروز در مقابل هم قرار میدیم هستن. به هر حال آنچه که از نظر من در رابطه با مسئله اقتصادی قضیه و سیاسیش مطرح هست، توازن و تعادل بین این دو سنجه و ارزش‌های وابسته به اونهاست. اگرچه میزان این تعادل و توازن هم بستگی به عوامل دیگری داره که عینی هستن و نه انتزاعی و فلسفی فقط. عوامل تعیین کننده یک جامعه توسعه یافته و موفق زیاد است و محققان هم مکاتب مختلفی رو به وجود آوردند و در دور اون مکاتب جمع شدند. شاید اگر من عمده ترین عناصر یاد شده در این نظریات رو نام ببرم، بهتر میتونیم با قاعده ها و استثناهای اونا آشنا بشیم. از میون همه این عوامل، بسیاری از محققان روی چند عامل مثلا تاکید دارن. یکی اول جغرافیاست، کشورها در چه جغرافیایی قرار دارن، کجا هستن و چه منابع و امکاناتی رو در اختیار دارن. دوم مسئله فرهنگ هست، ارزش‌های اجتماعی است، اون جامعه به چه چیزهای اهمیت میده، چه ارزش‌هایی داره و تا چه حد اون ارزش‌های اونها و معیارهای زیستی اونها با لوازم توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی اصلا دور یا نزدیک هستش. سوم مسئله ساختارهاست که در واقع امروز بحثش بیشتر تاکید بحث شماست، که کشور چه نظام سیاسی و اقتصادی رو برای خودش به وجود آورده یا ازش برخورداره و تولید و توزیع ثروت بر اساس چه قاعده‌ای و چه قواعد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر و زالکی برقرار میشه. و بالاخره یه مسئله رو هم، فاکتوری رو خیلی از محققان روش دست میذارم، مسئله شانسه که کشورها در موقعیت‌های مشخص تاریخی فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که کشورهای دیگر ممکنه اون فرصت رو به دست نیارن. و بنابراین مسئله این هستش که ببینیم کشورها چه فرصتهایی رو به دست آوردن و یا نیاوردن یا اصلا داشتن یا نداشتن. از نظر من با توجه به این عوامل میتونم نتیجه بگیرم که هیچ کشوری نمیتونه بدون اعتماد بین دولت و مردم و ایجاد مشارکت فعال مردم خودش در اقتصاد و سیاست یه توسعه پایدار ایجاد کنه. در واقع سرمایه اجتماعی که ما امروز بیشترین تأکید محققان اجتماعی و حتی اقتصاددانان سرمایه داری و سوسیالیسم بر روی اون دارن، سرمایه اجتماعی است که عامل تعیین کننده ای در میزان اعتماد بین میان آحاد ملت، دولت، دولت و سرمایه و ارتقای بهره‌وری اقتصادی و یا رشد هستش. کشوری که به سرمایه انسانی بهای کمتری از سرمایه اقتصادی بده قاعدتا نمیتواند توسعه پایداری رو برای خودش ایجاد کنه، یا با اختشاشات اقتصادی و یا با اختشاشات سیاسی و غیره مواجه خواهد شد.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسدی، حالا همین پرسش رو از شما بخوام که پاسخ بدید، اون جایی که کار سخت میشه باز به نظر شما آزادی ارجحه یا برابری؟
بدون شک آزادی فرادست باید باشه در هر شرایطی، به دو دلیل. ببین، نخست وقتی که شما میگید کدوم فرادست باشه در جامعه انسانی، اگر آزادی نباشه انسانیت بهش لطمه خورده و هیچ وقت عوض نمیشه. در جنگ آزادی، در صلح آزادی، در پیشرفت آزادی، در پسرفت آزادی، این فرق نمیکنه. ببینید، اجازه بدید پاسخ نخست خودم رو به پایان برسونم. یک وقت شما صحبت از برابری حقوق میکنید، اون چیزیست که آزادی خواهان هوادارشن به دنباله سنت مبارکی که روشنگری به ویژه در قرن 18 هم گذاشت. یه وقت شما صحبت از برابری مزایا میکنید که من سخت با اون مخالفم. ببینید، آدم ها بر مبنای استعدادها، کوششگری ها و ایده هایی که دارن، اینها ناچار نابرابر می شوند به لحاظ مزایا. این بد نیست، این مبارک است برای یک جامعه. اون تفاوت درآمدی که مثلا بین کارآفرین های بزرگ توماس ادیسون و همروزگاران او وجود داره، این امر مبارک است، این امر بدی نیست. اگر این نابرابری ناشی از آزادی باشد، این به پیشرفت و توسعه همه کمک میکند. ثروتی که بیل گیتس داره، ثروتی که استیو جابز داره، ثروتی که توماس ادیسون داشت، ثروتی که این سنیع‌الدوله در ایران داشت، ثروتی که این کارآفرینا مثلا دارن در زمینه اقتصاد، میدانید اینها چند نفر توانستن کار و زندگی پیدا کنن با اونها؟ خب اینجا انگوش روی نابرابری میذارن، میگن ببینید این جامعه نابرابری روش داده. خب این نابرابری مبارکه، این همون نابرابری است که مثلا بین، فکر کنید، سواد من وجود داره و دکتر مهدی یا مثلا بزرگان دانشورمون. ما نمیتونیم بگیم چرا این سواد اینقدر تفاوت داره. این بین همون تفاوتیه که بین قریحه ادبی من وجود داره و قریحه ادبی شاملو و نیما. ما نمیتونیم بگیم چه این تفاوت به وجود اومده. خب من هم عاشق قلم هستم، من هم عاشق کتاب هستم، ولی کجا میتونم به جایگاه و مقام اونا برسم؟ خب این یک استعدادیست، یک تفاوتهاییست در طبیعت آدم ها، کوششی است که در آدم ها وجود داره. این باعث این نابرابری ها میشه. این نابرابری ها مبارکه. داشتن کسانی که نابرابرند به دلیل فرادستی استعداد و کوشششون، این جامعه رو بر میکشه، در جامعه‌ای که نخبگان برکشیده وجود دارن جامعه برکشیده میشه و بالا میاد. این نابرابری، نابرابری مبارکه، اما شرط این نابرابری آزادی اوله. فرق است بین ثروت راندخار در ایران و ثروت آقای استیو جابز. با استیو جابز و بیل گیت دنیا عوض شده، دنیا قبل از ادیسون بعد از ادیسون دگرگون شده. ببینید این نابرابری چگونه دنیا رو عوض میکنه. اما بین راندخاری که مثلا در شوروی بعد از فروپاشی شوروی، بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اینا به ثروت‌های گزاف دست پیدا میکنن، چه چیز در کشور عوض شده است جز یک نابرابری نامبارک؟ چرا این نابرابری نامبارک است؟ چون در اثر آزادی کارآفرینی، آزادی رقابت، آزادی خودساختگی به وجود نیامده، در اثر ناآزادی و دیکتاتوری استبداد وجود اومده. اون نابرابری جامعه رو بر میکشد، این نابرابری جامعه رو به زمین میزند، چنانچه در به کشور ما زده است. در نتیجه به کوتاه سخن و زبده پاسخم به پرسش شما، بین آزادی و برابری همیشه آزادی فرادست میباید باشد و نابرابری چیز بدی نیست اگر ناشی و برآمده از آزادی باشد. این یعنی آدما اونطوری که باید شکفته شدن. یک سوال آخر از آقای دکتر دارم اگر اجازه میدید، و اون این است که آقای دکتر در کلاس درس شما عدالت کدام است که یک نمره کلی رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم، یا نگاه بکنیم ببینیم چه کسی چگونه کار کرده از فردیت خودش رو نشون داده، ناشی از استعداد خودش، ناشی از زحمت خودش نمره بهتر گرفته و نمره بهتر به او بدیم؟ عدالت کدوم از این هاست؟ مساوات ریاضی یا نابرابری ناشی از آزادی رقابت در کلاس درس؟ در پرسش من بعضی از دانشجوام 18 میگیرن روی 20، بعضی رو 2 میگیرن. نمیشه گفت خب هر دو این آتا نمره کامل 20 رو نگرفتن. بله، فاصله رو ببینید تا اونجا کجاست.
آقای دکتر اسدی در رابطه با مسئله حقوق طبیعی صحبت کردن و اینکه ما میخوایم از نظر حقوقی انسانها رو برابر بکنیم از نظر اجتماعی، قطعا چنینه. ولی من به جای اینکه برابری مزایا رو بیام تاکید بذارم، اصلا تاکیدی رو برابری مزایا نداشتم. اونچه که صحبت من هست، این دو تأکیدها همواره در جوامع وجود داشته، در تمام جوامع، و اینها رو من در مقابل با برابری امکانات میبینم. من توی کلاس خودم قطعا نمره متفاوتی به دانشجویانم میدم، اما امکانات رو باید برابر بکنم و آن دسته از دانشجویان من که کمک بیشتر نیاز دارن، من نمیتونم ساعت خصوصی دفتر خصوصی خودم رو نسبت به اونها کمتر کنم، بگویم باید همه تون باید به یک ساعت بشه. نه، دانشجویی هستش که امکاناتش متفاوته، از راه دور میاد، از موقعیت بسیار ناگوار میاد، قاعدتا نیازمند به توجه بیشتری داره که من بتوانم به اون کمک بکنم که او هم در اون کلاس بهره برداری لازم رو از درس من بداشته باشه. دانشجویی هم هستش که کافیه من فقط درس و سر کلاس بدم و این دانشجو خودش جذب بکنه. نابرابری استعدادهای اونها رو من نمیتونم عوض بکنم، ولی میتونم امکانات استفاده از استعدادهاشون رو برابر بکنم و اون چیزیست که عمدتا من تاکیدم روش هست. ایجاد امکانات برابر، رفع تبعیض‌ها و ایجاد یک فرصت‌های حداقلی که در هر جامعه‌ای برای کرامت انسانی، برای مفهوم انسانی بخشیدن به حیوان اجتماعی لازم هست.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda